أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دعای شریفه تک و رقبه در سوره بلد رسیدیم. عرض کردیم که این فک و رقبه بدل یا عطف بیان از سه چیز ممکنه باشه. بیانی که ما می گفتیم که فک و رقبه بیان از عدم اقتحامه، اون بحثی که می گفتیم انسان رو به دید مثبت بهش نگاه بکنیم، می گفتیم که انسان خودش رو گرفتار مسیر بد نکرد، عقبه بد نکرد، و این که گرفتار نکرد به چیست؟ به فک رقبه است. اما ممکنه بیان از خود اقتحام بگیریم، یعنی اونها که میگن منفیست، میگن انسان خودش رو گرفتار خوبی ها نکرد و این گرفتار کردن خوبی ها به فک رقبه است. بیانیست که فخر رازی داره، مرحوم آقای طباطبایی در المیزان، ایشون میگن که چه لزومی داره که این رو بیان از اقتحام بگیریم، بیان از عقبه بگیریم، بگیم انسان خودش رو گرفتار خوبی ها نکرد که این خوبی فک رقبه است. و انتقادم میکنه، میگه اینایی که این رو بدل از اقتحام میگیرن لزومی نداره، بدل از خود عقبه بگیرند. چه حرف به نظر درستی هم میاد. اگر قرار باشه ما باره مثبت بدیم به اقتحام، خب لزومی نداره بگیم اقتحام فک رقبه است، میگیم عقبه فک رقبه است، اقتحام عقبه یعنی اقتحام فک رقبه یعنی عمل کردن. اما ما که میخواستیم اینو بدل و عطف بیانی از عدم اقتحام بگیریم، خب دیگه طبیعتاً از رقبه نمیتونیم بگیریمش، از عقبه نمیتونیم بگیریمش. اما لغت فک قبلا در سوره بینه راجعش صحبت کردیم، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین. اونجا راجع به لغت منفک و فک، یعنی جدا شدن از قیود، فک رهن یعنی این که چیزی رو از قید رهانت آزاد کنیم، فک اسیر یعنی اسیر رو از قید اسارت آزاد کنیم. فعلش هم هست فک الاسیره فکاکن، فکاکن و فکن. مصدرش هم فکاکه، فکاک رقبتی من النار تو ادعیه همون داری، هم فکاکه و هم فک. البته بعضی ها گفتن فکاک درسته و فکاک نداری، اما خب لغت شناسا میگن فکاک هم داریم. بعضی از ظاهرن ادبای عرب اونگونه که مفسرین گزارش کردند میگن فکاک به کسر غلطه، وجود نداره، ولی الان اونی که توی کتابهای لغت موجوده برای این فکاک هم گزارش شده. اما لغت رقبم که لغت پر بحثی است و در قرآن هم محل بحث به تعبیری پر بسامد پر تکرار به معنای از رقبه میاد. رقبه به معنای مراقبت کردنه، البته مراقبت کردن همراه با تفتیش، همراه با دقت، همراه با وارسی. و ازش یکی از اسماء الهی به عنوان رقیب اورده میشه، رقیب و عتید، که به معنای همین نگهبان، پاسدار، مراقب، کسی که تمام ویژگی هاتون رو رصد میکنه. ارتقبه یعنی زیر نظر گرفت، که با این عنوان در قرآن هست. امروز هم یکی از لغت‌های معاصر در لغت عرب رقابه است. رقابه یعنی سانسور، یعنی اون اداره‌ای که مراقبت میکنه و کم و زیاد میکنه، اداره سانسور بهش میگن اداره رقابه. رقابه پس به معنای پاسداری کردن، رقبه به معنای نگهبانی، رقیبم که اشاره کردیم. حالا چرا به رقبه به معنای گردن، عنق، که حالا البته یه فرقی هم بینش گذاشتن، گردن خود رقبه میشه گردن، یا زیر گردن رو میگن رقبه. بعضی از کتاب ها گفتن دقیقا بالای گردن رو نمیگن، پایین گردن رو بهش میگن رقبه. اینکه چرا به گردن میگن رقبه، میشه براش وجوه تسمیهی یافت. یکی این که بگیم خب پاسدار سره دیگه، گردن نوعی نگهبان سره، سر رو مراقبت میکنه، نباشه سر میفته، گردنی که سر رو گرفته و مراقبشه، محافظشه. ممکنم است بگیم که مراقب اون عوامل نگهبان و مراقبت انسان، عوامل مواظبتی که در انسان وجود داره، چشم و گوش و اینهاست، و گردن حافظ اونهاست. پس حافظ الرقیبه یا رقیب الرقیبه، لذا به این جهت بهش میگن مراقبت و بهش میگن رقبه. در اصول اولا خیلی بچه تسمیهش چه باشه بر ما حائز اهمیت نیست. در قرآن دو بار این واژه به کار رفته، یه بار به همین فک و رقبه، یه بارم جمعش به کار رفته رقاب، که آیه بسیار بسیار سنگینی است از آیات جهاد. و اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، رفتی تو جنگ گردنشونو بزنید، یعنی گفتن کنایه از قتل، وارد جنگ شدید، فقتلوهم حیث ما سقفتموهم، اینجا فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتموهم، اسخنتموهم یعنی کشتهاشون زیاد بشه یا کار براشون سخت بشه، یعنی خلاصه تو دعوان اونو حلوا خیر نمی کنن. وارد جنگ شدید دیگه بکشید، زیادم بکشید. فشد الوساق، بعدم که اسیر گرفتید این چیزاشون و این دستفاشون هم محکم ببندید. خب فضرب و رقاب یعنی گردن رو بزنید، ضرب کنید. اینجا فک و رقاب به معنای آزاد کردن. یه لغت دیگه ای داز در قرآن از این تعبیر به کار رفته، دو بار هم به کار رفته ظاهرن، شایدن بیشتره، تعبیر خائفن یترقب، که در رابطه با حضرت موسی است. فأصبح فی المدینه خائفن یترقب، یا یه بار دیگه فخرج منها خائفن یترقب، این در مدینه خارج شد، آمد در حالی که ترسیده بود و مراقب بود، برای رسیدگی، برای تفتیش می آمد، یعنی ضمناً خیلی هم مراقبت می کرد حواسش جمع بود و مفتشم بود این که کجا چی شده چی نشده. تعبیر رقیب هم در رابطه با خدا باز پرتکراره، و کنت انت رقیب علیهم یا ورتقبو انی معکم رقیب، شما رقیب باشید منم رقیب. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، یا و کان الله علی کل شیء رقیبا. تعبیر رقیب که به معنای اینه که خداوند خلاصه نگاه میکنه، حواسش هست، داره تفتیش میکنه، مواظبتونه، رصدتون میکنه. این ربک لبل مرصاد، این خداوند خلاصه مراقب شماست، اینجور نیست که رهاتون کرده باشه. اما نکته اول در رابطه با این آیه این که چرا به آزادی برده فک رقبه گفتن، چه ربطی داره. یکی از وجوهش که قدماء فقها میگفتن، میگن این از باب استعمال مجازی است. چه نوع مجازی هم هست؟ مجاز مرسل. به چه علاقه‌ای؟ به علاقه جزء و کل. یه شرطی هم براش میذارن، میگن وقتی میتونید جزء رو در کل به کار ببرید که جزء از اجزاء رئیسه باشه. مثالشان همیشه همینه، اعتق رقبتن وقتی میخواد بگه، میگن به جای این که بگن انسان میگن رقبه، یعنی به این که بگن انسان رو آزاد کن میگن گردن رو آزاد کن. اما وقتی واردش بشیم به نظر میرسه این اصلا از باب مجاز هست الان، ولی مجاز در استناده نه مجاز در کلمه. قدیم عرب ها سنتشون بوده وقتی اسیر میگرفتن گردنشو میبستن، گردن اسیر رو میبستن، و این گردن بستن او و دست بستن او سنت عرب ها بوده در اسارت. الان هم تو بعضی فیلم ها نگاه بکنیم، مثلا فرض کنید زنجیری به گردن طرف یا مثلا اینا میندازن قول و زنجیر. البته ایرانی ها این کار رو کردن به شاپور ذوالاکتاف که یکی از پادشاهان قدیم ایرانه، که میگن رفت و ضحاک و اینها رو گرفت و اوورد و اینها رو همه رو انجام داد. خیلی هاشم در افسانه هاست. این شرابش میگن ذوالاکتاف، میگن این استخون کتف اینا رو زیرش رو سوراخ کرد، تو زیر این یه دونه قفل انداخت، یه حلقه انداخت. اینها همشون اینجاشون یه دونه زنجیر بود و با زنجیر اینها رو به هم وصل کرده بود. حالا اینکه راسته یا راست نیست، در تاریخ چه مقدار قضایاش درسته. لذا به این که وقتی در گردن کسی رو میبستن اسیر بوده، وقتی میخواستن آزادش کنن این گردنه رو باز میکردن، گردنهای اسرا رو به هم میبستند، همونطور که دستاشون رو میبستن به هم، گردنهای اینا رو هم به هم میبستن. پس این به معنای همون باز کردن گردنه، منتها این ترکیب در آزاد کردن به کار رفته. حالا با نوع مجاز در اسناد بگیریم، یعنی این که باز کردن رقبه، شما رقبه را باز نمی کنید، در حقیقت رقیت را باز می کنید. چیزی که مال یه جای دیگه است و چیز دیگری اسناد داده میشه. ممکن هم هست بگیم اصلش کنایه است، یه کنایه‌ای بوده از آزاد کردن، بعد آرام آرام به این اومده، نه اینکه گردن به معنای انسان به کار رفته باشه. فک رقبه پس به معنای این بوده که طرف رو آزاد بکنه. این نکته. نکته بعدی یه روایتی است از پیامبر که در منابع اهل سنت هست، نگشتم شاید در منابع شیعه هم باشه، یادم رفت بخواستم یک سرچی بکنم الان یادم اومد، یک کسی آمده خدمت پیامبر گفته چه کار بکنم، پیامبر گفتن یا اتق نسمه کن یا فک رقبه. او گفته که آقا من با هم فرقی هم میکنه، اتق نسمه، نسمه یعنی انسان یک فرد، یا فک رقبه، گفتن چه فرقی با هم میکنه. پیامبر گفتن بله که فرق میکنه، چطور فرق میکنه؟ فرقش به اینه که اتق نسمه انفرادیه، شما به تنهایی یک عبدی رو آزاد میکنی، اما فک رقبه به معنای اینه که شما با دیگران در این آزادی شریک میشی. حالا دیگران چیه؟ دیگران یکی اینه که من و شما با هم پول میذاریم یه عبدی رو آزاد میکنیم، یه نوعشه که یه روایتی هم از امیرالمومنین مجمع البحرین به این معنا آورده. یه معناش هم اینه که نه، شما به خود عبد میگی برو کار کن، من آزادت میکنم، پولتو درده بیاد، 10% من میدم، 90% هم خودت پول خودتو تأمین کن، برو کاراتو انجام بده، پولتو بیار، آزاد شو برو. پس اتفک رقبه مطابق این روایت به معنای شراکت در آزادی است، که البته میتواندم اعم باشه از اتق نسمه و فک رقبه روهم، یعنی چه اون جاهایی که شما منفردن آزاد میکنید، چه در این کار خیر شریک میشوید، ولو این که خودتون به تنهایی نتوانید که این کار رو انجام بدید. اینم یک نکته. نه، اون به معنای دیگری است، اون از رقبات به معنای املاک به معنای این نیست، یعنی ممکنه از این گرفته شده باشه، من نمیدونم عربی هم میگن یا فارسیه فقط. اما دو معنا برای این آیه وجود داره که این دو معنا، یکیش معنای ظاهریشه، یکی معنای نمیگیم باطنی ولی یه مقدار از ظاهر دورتره. معنای ظاهریش همونه که خب الانان هم گفتن، به معنای آزادیه، یعنی عبدی رو بگیرید و آزاد کنید، یک عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء لا یملک لنفسه موتن ولا حیاتن ولا نشورا، این بند خدا رو بگیر آزاد بکنه و بهش کن بره. اما یکی دیگش که برخی از مفسرین اشاره کردند و به نحو پررنگتری باز در بیان برخی دیگر از مفسرین هست، اینه که انسان خودش رو از هوای نفس آزاد کنه، فک رقبه دیگران نیست، فک رقبه خودشه. او وقت فخرازی میگه فک رقبه کنه از آتش جهنم، بعدم میگه این احتمال خوبیه و اون احتمال دوم مطرح میکنه، یعنی آدم خودش رو از هوای نفس فک بکنه، خودش رو از جهنم فک بکنه. تا این خیلی هم با اون معنای اقتحام عقبه خیلی سازگاره دیگه، میخواد یه کار بگه. چون دقت کنید اگر این نباشه، اون وقت باید بگید که حالا تمام کارهای خوب چطور شد، دو تا یکی اطعام زی مسقبه یکی فک رقبه، این همه کار خوب تو عالم همین دوتا. اما اگه گفتید نه، اون وقت فک رقبه میشه یک، به خودت به پردازی، بعد اطعام یعنی چی؟ یعنی به دیگران به پردازی، یعنی یک توجه بکنی به نفسانیات خودت، دو توجه بکنی به کمال جامعت، درد مردم رو بهشون توجه بکنی. پس داستانی که در اینجا هست میگن این فک رقبه به معنای فک رقبه بنده های آزاد نیست، که حالا این عبیدی که هستن که امروز هم بگیم اصلا رجوع ما موضوعیت نداره، بگیم کو رقبه ای که ما بخواییم فکش بکنیم، یه موقعی عبدی بود ما میرفتیم خب آزادش میکردیم، امایی بود میرفتیم آزاد میکردیم، اما الان که عبد و امه دیگه در آدم وجود نداره. این تعبیرشون بسیار تعبیر خوبی است که میفرماید فلق تعمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، این عقبه چیه یا این اقتحام چیه یا حالا به تعبیری که ما گفتیم عدم اقتحام چیه، بالاخره کار خوب چیه این وسط؟ اینه که انسان خودش رو از جهنم، از عذاب، از هوای نفس، از بدیها آزاد کنه. مرحوم سلطان علی شاه در بیان استعاده یه پله از این رفته بالا، گفته اصلا خودش رو از خودش آزاد کنه، خودش رو از خودش فک کنه، فانی بشه. که حالا دوستان دیگه اینجا ادامه نمیدیم، خودتون دیگه بلدید حرفای عرفانیشون رو، که فنا در ادادت اون چهار مرتبه است که گفته شده که تخلیه و تحلیه و تجلیه و مرتبه چهارم فنا، بعد فنا ام فنا در افعال و فنا در ذات و فنا در صفات، که تمس و محو و محو بیان میکنن، که میگن هفتا و شیشتا هفت شهر عشقی است که عطار گشت. و این مسئله در اینجا هست، اون میگه این فک رقبه یعنی خودش رو از خودش آزاد کنه. دیروز اشاره کردم از حدود چیشی تعینات فردیش، از ماهیتش، همون ظلومن جهولا بشه، خودش رو محو بکنه در بیکرانگی، به اون بیانی که راجع به قطره میگفتیم، به این که بادکنکی میگفتیم. پس فک رقبه رو یه مفسری هم این گونه معنا کرده، معنای یه مقدار معنای سوم باطنیه ولی معنای دوم با ظهورات سازگاره، سومی هم سازگاره، ولی معنای اول خب شاید ازهره و فقهای قدمای ما و یا مفسرین قدیم به همون معنای آزادی بنده گرفتند، اما خب مفسری مثل فخرازی معنای آزادی از جهنم بر خود انسان هم گرفته، یه مرحله هم دیگه عرفا وارد شدن و خیلی عرفانیش کردن و به معنای چه گرفتن؟ به معنای آزادی از خود، از خود بگذره، از خود رها بشه، خودش رو مزمحل کنه. بله، به این معنا که خلاصه یک قدم بر نفس خود نه، دیگری در کوی دوست، از خودش عبور بکنه. این همه نکته. نکته بعد این که اینجا دو قرائت یا سه قرائت دیگه هم داره که بسیار مطالب پرپیچ و خمی به آیه میده. ما الان میخونیم قرآن که حفظ از آسمه و قرائت مشهور که هست فلق تهم العقبه و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه او اطعامون، فک و اطعامون، اینجوری میخون. منطقه در قرائت هایی که اتفاقا به امیرالمومنین هم نسبت داده شده فک که خونده فعل او فک، نه او هم نداره، فک رقبتن، نه فک و رقبتن. او ات امه، نه ات آمون. پس دوتا فعل آورده. فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فک رغبتن او اطعمه ادامش. خب اینجا میگن اینم اگر میگید این بدل از اقتحمه است، یعنی انسان وارد کار خوب نشد، فلق تحمل عقبه، که کار خوب فکه رقبه است، یعنی اینجوری باید بگید فلق تحمل عقبه فلا فکه رقبه ولا اطعمه، که اون وقت با اون بیان دیروزی هم که گفتیم یا باید تکرار بشه تا مشکل دلاغیشان از بین بره خیلی خوب در میاد. مطلع باید محذوف بگیرید، لا رو کسی در قرائت ها نیورده. بعدم یه عده گفتن اتفاقا خیلی هم بهتره، چون بعدم فعل در سمکان من اللذینه، اونم دوباره سمکان، همه همجوری زرباهنگ فعلیه، مستری نداریدش. فلا اقتحم فک اطعم کان، این همشون فعلا. ما البته اینجا دیگه خیلی دستمون باز میشه اگه این گونه باشه، به خاطر اینکه دیگه بدل از اقتحم نمیشه که شما بخواید این رو یه لام بیارید سرش، قشنگ بدل از لا اقتحم میشه فلا اقتحم، بلکه فکر او گرفتار بدی نشد، هلاک در بدیها نشد، بلکه چکار کرد؟ فکر رقبه کرد. یعنی اونه بود که گفت اینی علم و مالا تعلمون، این انسان ازش این چیزان در میاد، انسان اینگونه شد. پس این قشنگ بدل از فلق تهمه میشه، نه بدل از اقتهمه، که فخر رازی میگه اگر شما این رو فعل گرفتید باید اون وقت نمیتونید بدل از عقبه بگیرید، باید بدل از چی بگیرید؟ از اقتحمه بگیرید، یه لام اون وقت بیارید به عنوان قرینه سرش. از یکی از مفسرین فرا، از یکی از ادبا نقل شده که اون سمکان من اللذینه که بعدش داریم، اگر سمکانه بخونید اینم باید فکه بخونید، فعلا. اما اگر اون سم امکان من اللذینه بخونید شرطیه، چون جمله شرطیه تعلیق میشه به تعویل میشه به جمله اسمیه، لذا این هم بخونید فک و رقبته. پس اگر میخونید سم مکانه، این هم بخون فک و رقبتن. اما اگر اونو میخونید سم امکانه، این هم بخونید فک و رقبته. اون تاروخی که وجود داره من ندیدم تو قرائت‌هایی که تحصیلم کردن و همرم جمع کردن قرائت سم این کانه، یه همچین قرائتی رو فرا گفته اگه بود، اما بالاخره تعلیقی که نمیشه، کسی هم یه همچین قرائتی رو تو موزن قرائت که من نگاه کردم که همه قرائت‌ها رو جمع کرده، یه همچین قرائتی وجود نداره. ضمن این که تعلیق جمله شرطی هم به جمله اسمیه محل تردیده، یعنی که جمله شرطیه رو، بله میتونیم جمله شرطیه رو به جمله وصفیه برگردونیم. ببینید شما میتونید بگید ان کنت جائیان فانا ان کنت ان جئت جئتو، حالا میخوام جمله همه رو فعلیه بگیم، ان ضربت ضربتو، بگیم چیه؟ بگیم ضربتو حال کونه که ضاربن، اگه بزنی میزنم میشه میزنم در حالی که تو زننده هستی، ولی جمله جزا میاد میشینه، نه اینکه جمله تبدیلی به جمله اسمیه بشه. الا اینکه بگیم ایشون مثلا انکان من اللذینه رو اون وقت جزاش رو جمله اسمیه تصویر میکنه، جزا رو به جمله اسمیه تصویر میکنه، کلن تبدیلی به جمله اسمیه میبره. خیلی مهم نیست، ادبیات تو جای خودش. این یه قرائت، پس تا حالا یه قرائت داریم فک و رقبتن او اطعامن یکی دیگه هم داریم که فکر عقب تن او اثر، یکی دیگه داریم فکر عقب تن و اثر بجا او واقعه. خب خیلی مشکل خاصی نداره. قرائت چهارم اینه فک و رقبت او اطعمه، یعنی فکش مصدر اطعمش فعله. این هم یه قرائته که خب این دو قرائته سوم و چهارم شازن کم طرف دارن. اون دو قرائته دوم یعنی فک رقبتن یکی از کسایی که به این نسبت داده شده مولای مبهدین گفتن قرائت علی بن ابی طالب تو موجم قرائت بسیار هم هستن، یعنی ازش ده نفر اینجوری قرائت کرده. اما خب معروفمون اینه که قرائت حفص از عاصمه که همچین قرائتی رو نداره. اگه تو میدونیدم قرائت حفص از عاصم علت شهره شدنش به خاطر راحتیش بوده، چون قرائت راحت سهلی بوده اینگونه گرفتنش. خب اینم از این. نکته بعدی یه مقدار راجع به برده و بردهداری صحبت کنیم این وقتی که داریم. در عرب برده و عمه، یعنی وقتی ما در فارسی میگیم برده، برده شامل هم کنیز میشه هم عبد، بهش غلام میگن، وصیف میگن، خادم بعضن میگن، مملوک میگن، رقیق که از رقه میگن. به زن هم تعبیر جاریه، وصیفه، خادمه و همچنین به کلش هم ملک یمین هم میگن که اینها ملک یمین هم، یعنی در تصرف طرف، مملوک طرف. اقسام بردم یک نوع برده قنه یا همون خالص، یعنی 100% دیگه هیچ جهت آزادی درش وجود نداره، یا نه خالص نیست. اونایی که خالص نیستن چهار جورن، یعنی برده هایی هستن که خالص محسوب نمیشن، یا مبعضن یعنی از ابتدا بخشیشون در بردگیه. میشه بله تصویرات زیادی داره، یا نصفش مشا بوده، یه برده ای رو من و شما خریده بودیم، من سهم خودم رو آزاد کردم، شما سهم خودتو داری. تو روایات هم زیاده که این بابا چه کار کنه، میگه مثلا باید تقسیم بکنه، دو روزش بر خودش کار میکنه، دو روزش بر او کار میکنه. یا مدبره، مدبر یعنی این که برده خوبیه، مولاش هم میگه تو بعد از مرگ من آزادی، انت حرون دبر وفاتی، بعد مرگ من تو آزادی. که خب اینه معمولا اینجوری طمع مینداخته که طرف اینو بزنه یه جوری نفله کنه که حالا بالاخره آزاد بشه. اما ظاهرا تدبیر بهش میگن تو این مسئله در میان عرب و در میان مسلمان ها رایجم بوده، زیادم بوده، کسی بوده که حالا میخواست زمننم باشه آزادش میگرد. دیگه مکاتب که خودش دو جوره، یا مکاتب مطلق یا مکاتب مشروط. مکاتب با هم قرارداد میبستن، میگفته هر چقدر از پول تو دادی آزاد شی. اگه این باشه میشه مطلق، شما پولتو میاری برو کار کن، هر چقدر قیمتت مثلا فرض کنید که فرض کن مثلا 500 میلیونه، شما برو به اندازه که پولتو میاری به من تحویل میدی آزاد میشی. به همین اندازه خود آزاد میشده تا آخر آزاد شده. یکی هم مشروط بوده، به این لسان بوده که معمولا میگفتن شما اگه کل آوردی آزادی، ولی اگه 10% چون نیاوردی دوباره برمیگردی سر جای رقیت تامه. زمان میذاشتن تا چه وقتی آوردی، چه وقتی نیاوردی، چه جوری باشه. و اما نوع آخرش هم ام ولده، که ام ولدم یکی از اون امائیست، بردهاییست که در مسیر آزادیست، مادر بچه ایست که اون بچه چون به عمود اشرف العموده، یعنی به بهترین یا شریفترین پدر و مادرش ملحق میشه، چون کنیزی بوده پدرش حره، بچه هم میشه حر و این بچه مالک مادرش میشه بعد از مرگ، و چون نمیتواند مالک مادرش بشه، به محض این که بابا مرد، این کنیز آزاد میشه. آزادی اینها هم از جهات مختلف بوده، یکی از جهت ملکیت بوده، یعنی آزادی بنده چجوری، برده چجوری اتفاق میفتده، یکی ملکیته، یعنی به محض این که یک سری افراد مالک اون شدن، خود به خود آزاد میشده. پدر، مادر، فرزند، انسان نمیتونه مالک اینها بشه، حتی نوه، خواهر، عمه، اینها رو نمیتونه مالک بشه. این شما اگر به حی نعونکان میرفتی پدرتو میخریدی یا در یک ارثی به شما میرسید، یک ارثی به شما میرسید اگر میشد که این به شما منتقل میشد، تا منتقل میشد آزاد میشد. آزادیش هم 100% بود، آزادی تبعوزی نیست، از سهم طرف آزاد میشه. البته در رابطه با برادر و عمو و دایی و پسر برادر و پسر دایی اختلافه، ولی عمه و خاله و اینا ظاهرا اختلافی درش نیست که اینها آزاد میشوند. پس یک راه آزادی از این مسیر، یه راه آزادی هم سرایت، به معنای این که همین که طرف بخشی از آزادی خودش رو حالا یا از راه عتق یا از راه این که طرف میره و خودش رو میخره آزاد میکرده و در مسیر آزادی میفتده. یکی دیگه مسله کردنه، اگر احیانا کسی مسله میکرده، تنکیل مسله بعد مرگه، اما تنبیه های شدیدی که به قطع عضو منجر بشه، دماغ عبدش رو ببره، گوشش رو ببره، باعث آزادی می شده. تو روایات ما زیاد داریم تو باب عتق که اگر کتک زدن، بد زدن، اینا بهتر اینه که آزادش بکنه. یکی هم اسلام، اسلام به این معنا اگر یک کافری یک عبدی داره، عبد مسلمان بشه، اون بلا فاصله آزاد میشه، در رقیت کافر نمیمونه، از باب قاعده این که الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، این که نمیتونه براش احاطه پیدا بکنه. خب دقت کنید، یکی از موارد تاریخی اینه که بسیاری از موارد علاقه به آزادی نبوده ها، اینجور هم نیست که طرف دلش میخواسته آزاد بشه. من سابقا روایات باب عتق رو تقریبا همه روایات رو دیده بودم، امروز هرچی گشتم اون روایتی که به ذهنم بود قبلا دیدم پیدا نکردم. یه جایی داره که حتی مکروه آزادی، یعنی شما اگه یه کسیست که پیرمرد شده نمیتونه خودش رو با خودش واسه، این رو آزاد کردنش مکروه پسندیده نیست، یا حتی اگر آزاد کرد بعدش باید باز هزینه‌ش رو بده. تو ذهنم قبلا دیده بوده اما امروز گشتم دوباره باب 23 جلد 23 وسائله روایت شد، میگم سابقا همش رو نگاه کرده بودم اما امروز پیدا نکردم روایت شد. اینه که خیلی هم بعضی ها راغب نبودند آزاد شن، یعنی خب آزاد تو چه کار بکنه؟ اینجوری الان بالاخره پیش یه کسیست، او زندگیشو میده، پولشو میده، زندگیشو تأمین میکنه، بله احکامی داره، احکام اتفاقا اما و عبید زیادم هست، ثمره هم نداره کسی امروز اینا رو تجمیع کنه، ولی اینکه ثمره علمی، ولی اینکه ساختاره اصلا بردهداری معلوم بشه چجوری بوده در گذشته، خیلی جالبه. اصلا ازدواجشون چجور بوده؟ میتونسته زن بگیره؟ نمیتونسته زن بگیره؟ زن حره میگرفته؟ خیلی خیلی شایعه که شوهر عبد زن حره است، ولی خب اینجا آیا میتونسته مالک شوهر خودش بشه؟ نمیتونسته مالک شوهر بشه؟ یکی از این موارد بحث همسر در احکامی که در اینجا هست. ولی به طور متعارف خب بله آزادی چیز پسندیده‌ای بوده، یعنی به طرف آزاد میشده به اروپا خودش وامیستده و میومده. اینجا یه نکته ای رو من احتمال میدم، فعلا هیچ تأکید رو داستان ندارم، دوستان خودشون مطالعه بکنن اگر به نقطه رسیدن. بین اسیر و غیر اسیر فرقه. فک رقبه به معنای آزادی اسیره. ما دو نوع برده داریم، یه برده هایی جنگ شده، یه برده می اومده این خونه و زندگی و زن و بچه و اینا همش تو شهر خودش داشته، اما الان اینجا برده شده بوده و همه این زندگیاش هم سر جا خودش بوده، زن و بچهش تو روستای خودشون زندگی میکردن، این بیچاره توی جنگی گرفتار شده. البته تو پرانتز عرض کنم توی غرب آدم ها میتونستن خودشون رو به رقیت در بیارن، یعنی شما مغروز میشدی میرفتی میگفتی آقا بیا منو بخر، من میشم عبد تو، پولو بده، پولو میدادی و زن بچه زندگی کنم، خودت میرفتی میشدی عبد. در اسلام این پذیرفته نیست، یعنی رقیت فقط از مسیر یا سبی میاد یا در جنگ هایی که با کفار میکنن یا بچه ای که هم پدر هم مادرش رقیتن، که این بچه ای که اگه یکیشون آزاد باشن آزاده، ولی اگه هم پدر هم مادر رق باشن، هر دوشون رق باشن، بچه هم میشه رق. حالا یه کسی زندگی داشته ها همه چیش هم سر جاشه، مثل مثلا بعد جنگ بدر تمام این قرآنش گرفتن آوردن اینا همه هم شدن عبد، مطابق قاعده اون روزگار هم همه شون میشدن عبید، باید اینا رو میگرفتن میفوختن. اینا نام زندگی دارن مکه، خود تو مرزشون آدم ها حسابی دیم بیچاره، تو شهر خودش خود پول داره یا حداقل زن زندگی داره. اما یه سری هستن که اینها توی شهر شما الان بابا اینجا بوده و یه 50 سال الان عبده، این الان بلشونی کجا بره؟ به خصوص یه دفعه دیگه عرض کرده بودم در نظام ولا، راجب ولا اینجا صحبت کردی مفصل، موالی مولا، نظامی که اصلا چارچوب جزیرت العرب بر قبیله استواره. شما اگر یه قبیله نمی داشتی، حامی نداشتی، می کشتنه. علت این که شما رو نمی کشتن، حفظ می ترسیدن دست ببرن، در این بوده که اگر تو می کشتن قبیله خودخواهی می کرده، این حفاظتی بوده، نمیتونستن به راحتی یه نفری بکشن چون قبیله داشته، کسی که قبیله نداشته بدبخت تنها بوده، به صبح نکشیده سرش نوریدن. یعنی مثلا اینکه کسی باشه که هیچ قانونی از او حمایت نکنه، الان اونی که حمایت میکنه از افراد در مقابل اینکه بهش تعرض بکنن قانونه. الان یکی که میاد خونه شما اگه بدونه دست بهت بزنه، فردا میگیرنش قصاصش میکنن، میگیرنش فردا دادگاه محکومش میکنه، میگیره میندازه زندان، از پلیس میترسه. اما در نظام قبلی پلیسی وجود نداره، میزنه میکشته، گفته همینه، اونا کسی هم نبود خونخواهش باشه. به خاطر همین آدم ها وقتی که آزاد میشدن تبدیل به مولای یک عشیره میشدن، دست دادن به اونه دست دادن به این عشیره بوده، ارث هم میبردن از هم، پولای هم هم میگرفتن، طرف میشده جزء عمل اکره این لشکر این عشیره. عشیره هم هرچی بزرگتر میشدن، چه با ولا چه با افراد سببی خودشون و نسبی خودشون، طبیعتا قدرتشون بالاتر میرفته، حفاظتشون بالاتر میرفته، عشیرهشون قدرتمندتر میشده. اینجا ممکنه بگیم فک رقبه با توجه به معنایی که در رابطه با اسیر گردن بسته وجود داره، بیشتر اشاره به چی داره؟ به آزادی اسرا داره، یعنی اینه که هنوز وارد نظام زندگی شما نشده. یعنی عبدی نیست که بی کس و کار باشه، یادش بکنید هم میگه بزن خون زندگیش. این عبد یه وقت اینجوریه که طرف در اینجا زندگی کرده، الان دلش بکنی این از سه لحظه پیش تا حالا همشون عبدن، کسی نداره گذاره. اگه تازه بیرونش بکنی امشب شام هم نداره بخوره، چیکار بکنه؟ گفت گرچه مرحوم آشان بسن اسفانی شعر داره، گرچه سیاه رو شدم غلام تو هستم، خاجه مگر غلام سیاه نداره. خب کجا برن؟ گر برانی نرود ور برود باز آید، ناگزیر است مگس دکه حلوایی را. کجا بشه؟ همونجا باز بشه دیگه، ناگزیر است، بره بره برمیگرده. اما یه سری هستن اسیرن. نه، این تأکید در فک رقبه با این تعبیر حالا یا عنایت به او داره یا اینه، و با تمسک اون روایت پیامبر که عتق نسمه رو در برابر فک رقبه قرار داده. یعنی که حالا اون مطلق این شامل بعضی میشه. میگم خیلی تأکید روش ندارم، فقط تنبه به این که بین این دو نوع اسیر هم یه توجهی بشه بکن. نقطه بعدی این که از ابو حنیفه نقل شده که مهمترین یا بهترین و با تسامح ارجحترین، واسه بگه ارجحترین یعنی ارجح دیگه، ارجح از صدقات به کارهای خیر عتق. اما یک روایت از امام صادق باب 27 ابواب عتق رو نگاه بکنید مفسره که حضرت فرق گذاشتن، وقت به وقت فرق میکنه، میگن در دوره بلا یه جوره، در دوره یعنی در حقیقت در دوره قحطی، در دوره غیر قحطی یه جوره. اینجور نیست که همیشه عتق از همه چی بهتر باشه، بینش تفاوته. این مورد حالا یه روایت رو باب عتق نگاه بکنیم، وقتمون نمیاد. آخرین نکته یه دوش اشاره کنیم، چندین بار تاله اشاره کردیم، اصلا موضوع بحث امام عبید در دوره معاصر تمام شده. این نه منسوخ نیست، این بنای عقلایی انشاءالله تو بحث بنای عقلا هفته آینده در بحثای اشتهاد تقریب یا بحث مفصلی خواهیم کرد در بحث بنای عقلا، فکر میکنم به این ترتیبی که انشاءالله خواهیم گفت مطرح نشده تا حالا، راجع به اون میگیم. بنای عقلا یک مسئله بسیار مهمی است که ممکنه در مواردی بنا منسوخ بشه، یعنی چیزی ممزات بوده من باب این که بنای جامعه عقلا بوده، بعد اصلا این بنا برداشته شده. مثل زهار، مثل مثلا همین مسئله مالکیت انسان، اصلا مملوکیت انسان، انسان مملوک نیست دیگه، مال نیست. گذشته ایام انسان در اعتبارات عقلایی مالیت داشته، الان اعتبارات عقلایی برای انسان مالیت قائل نیست. شارع اینجور جاها بر اساس بنای عقلا مشی کرده، نه اینکه خود شارع بیاد جعل مالیت بکنه. نمیگیم نمیتونه، میتونه، ولی نکرده. چون مالیت داشته قاعده مالیت رفته، جایی که مالیت افتاد دیگه مالیت نده. به عبارت دیگه شارع بیع مال عرفی رو امضا کرده، این که مال عرفی بود بود دیگه هم نیست. امروز بزن اگر فردا فلسطین رو انشاءالله برن، همه اسرائیلی هم بگیرن، همه شون هم بیارن، قابل بحث بردهداری دیگه نیست. یعنی امروز دیگه اینها قابلیت این که تبدیل به اما و عبید بشند ندارند. این ظرفیت این داستان از حیث عقلایی برداشته شده و این از مواردی است که بنای عقلا گاهی اوقات بنای جدید پدید میاد، گاهی بنای قدیم از بین میره، و این هم موارد از بین رفتن بنای قدیمه. حالا راجع بنای عقلا چون قائلم به این که 11 نوع بنای عقلا داریم، انشاءالله حالا هفته آینده در بحث فقه اشاره میکنیم، دوستانی که هستن اونجا باید مطلع بشن. بحث 11 نوع بنای عقلا متفاوت داریم، هر کدومش احکامش با هم مختلفه. این حالا دیگه انشالله الان وقتی بحث فک رقبه اینجای ما نداره، تا انشالله شنبه او اطعامون که اونو انشالله